ساعت 17 در تهران. این صدای رادیو فرداست. دود سفیدی از محل آوار ساختمان پلاسکو به هوا می رود. تعداد مصدومان حادثه ساختمان پلاسکو 70 نفر اعلام شد. و معاون استاندار تهران سهل‌انگاری انسانی را عامل آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو اعلام کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. دود سفیدی از محل آوار ساختمان پلاسکو به هوا می‌رود. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که این دود می‌تواند نشانه وجود حریق در لایه‌های زیرین آوار و عدم اطفای کامل آن باشد. خبرگزاری فارس نیز گزارش داده است که آتش‌نشانان در حال مهار آتش هستند و آواربرداری بخش جنوبی ساختمان متوقف شده است. در همین حال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران با حضور در محل حادثه گفته است که با خاطیان این حادثه برخورد خواهد شد. در همین حال اسدالله موسوی رئیس اورژانس تهران در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران شمار مصدومان حادثه فرو ریختن ساختمان پلاسکوی تهران را تا ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران 70 تن اعلام کرد که به گفته این مقام مسئول اورژانس تهران 47 تن در محل سرپایی درمان شدند و 23 مصدوم به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی انتقال یافتند. به گفته رئیس اورژانس تهران از زمان ریزش کامل ساختمان پلاسکو تا حدود ساعت 14 به وقت تهران هیچ مصدومی از زیر آوار بیرون آورده نشده بود. آقای موسوی آماری از کشته شدگان احتمالی این حادثه اعلام نکرد. در همین حال سخنگوی اورژانس ایران گفته است که احتمالاً 30 تا 50 نفر زیر آوار ساختمان پلاسکو هستند. برخی مقام‌های دولت ایران نیز در محل حادثه حاضر شدند. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران در این باره گفت همه مسئولان در تلاش هستند تا آوار برداری هر چه زودتر انجام شود.
همه امکانات دولت در کنار ملت هست و حتما با تمام توان اجرایی کشور، دستگاه‌های اجرایی مختلف، نیروهای مسلح همه بسیج خواهند شد که انشاءالله در اولین فرصت آواربرداری انجام بشه و تا جایی که ممکن هست کسانی که گرفتار شدن انشاءالله سالم نجات پیدا بکنن. بخش درمان کشور آمادگی کامل داره، بیمارستان‌ها آماده باش کامل هستن که از تمام امکاناتشون استفاده بشه برای کمک به مصدومین احتمالی.
دو نفر از آتش‌نشانان مصدوم این حادثه نیز درباره اتفاقات رخ داده در ساختمان پلاسکو به شبکه خبر تلویزیون ایران چنین گفتند:
سخت اومد پایین، ضرب و کوله دست به تنفسی و کلام گرفت، یک گرد و خاک زیادی بود، اون ور ساختمون اومد پایین.
ببینیم اومدیم تو ساختمون پلاسکو، حقیقت چهارم پنجم همکارم بودن، رفتم کمک همکارم که یه هایی طبقه سوم انگار طبقات بالا خراب شد، ریخت تو طبقه سوم، بیشتی تا آتش نشان بودن و من همه گیر کردیم اونجی.
صدای دو تن از آتش نشانان مصدوم در حادثه آتش سوزی امروز ساختمان پلاسکو در تهران را شنیدید. معاون امنیتی استاندار تهران سهل‌انگاری انسانی را عامل آتش سوزی ساختمان پلاسکو اعلام کرد. محسن همدانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است که آتش نشانان پس از ورود به ساختمان پلاسکو گزارش دادند که علت آتش سوزی اتصال سیم‌های برق یا روشن بودن گاز پیکنیک بوده است. ساختمان پلاسکو تهران صبح روز پنجشنبه آتش گرفت و پیش از ظهر به طور کامل فرو ریخت. هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان احتمالی این حادثه اعلام نشده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در دستوری به وزیر کشور خواستار تعیین علل این حادثه شد. ساختمان پلاسکو با 17 طبقه به عنوان نخستین ساختمان بلند مرتبه تهران سال 1341 ساخته شد. این ساختمان در سالهای اخیر مرکز تولید و توزیع پوشاک بود. و در ادامه این بخش خبری با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
این فاجعه آتش نشانی امیدوارم که یه زنگ بیداری باشه برای ما که با التماس دعا و این کارو نمیشه زندگی کرد، باید بر روش خرد و استاندارد. حتی در کشورهایی که متمدن هستن یک فروشگاه کوچیک باید هر هفته این الارم آتیشش رو تست بکنه، حالا چه رسد به جاهای بزرگ.
از قدیم گفتند همه کاره هیچ کاره است. ساختمان در آتش سوخته و در حال فرو ریختن جان آتش فشانها را شده به خطر می‌اندازید. میخواستی با روحانیان قوم دیدار کنی، چرا برگشتی ساختمان ریخته را نگاه میکنی؟ ای شهر داره همه کاره و هیچ کاره.
مملکتی که یه ساختمان پلاسکو آتیش گرفت نتونستن خاموش کنن، به هم ریخت، ساختمون پایین اومد، بعد بلند میشن با 4 تا قایقشون میرن ناو هواپیما رو آمریکایی کلکل میکنن، میخوان ثابت کنن که نیروی اتمی دارن و انسان هستن. آتیشتون رو خاموش کنین بابا، ول کنین، دست از این کثافت بازیاتون بردارید.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو در مورد اخبار ایران و جهان با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید. همچنین اگر از شاهدان عینی حادثه امروز ساختمان پلاسکو در تهران بودید، تجربه امروزتون رو هم میتونید با ما در میون بگذارید. خبرها رو پی میگیریم. سامانتا پاور سفیر دولت باراک اوباما در سازمان ملل با ابراز نگرانی از ادامه ارسال سلاح از ایران به حزب الله لبنان، خواستار فشار شورای امنیت بر تهران برای پایبندی به قطعنامه‌های این نهاد شد. خانم پاور با امداد پنجشنبه در آخرین روز حضورش در سازمان ملل به عنوان نماینده آمریکا خواستار حفظ تحریم‌های تسلیحاتی علیه ایران شد و گفت پیشرفت در موضوع اتمی ایران نباید باعث شود تا شورای امنیت سازمان ملل در برابر دیگر اقدامات ایران در ایجاد بی‌ثباتی در خاورمیانه کوتاه بیاید. آمریکا بارها ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه متهم کرده است. ایران این اتهام را رد می‌کند. بخشی از تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بر اساس توافق برجام لغو شد، اما تحریم‌های تسلیحاتی شامل این توافق نبود و همچنان پابرجاست. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هدف اصلی مذاکرات آستانه پایتخت قزاقستان را دستیابی به آتش بس خواند. آقای اسد در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی ژاپن گفت اولویت اصلی مذاکرات آستانه رسیدن به یک توافق آتش بس برای حفاظت از جان مردم و فراهم شدن امکان ارسال کمک‌های انسان دوستانه است. مذاکرات آستانه به ابتکار روسیه، ترکیه و ایران از روز دوشنبه هفته آینده در پایتخت قزاقستان برگزار خواهد شد. از ایران حسین جابری انصاری بین عربی و آفریقایی وزارت خارجه در این مذاکرات حاضر خواهد شد. قرار است نمایندگانی از حکومت سوریه و مخالفانش نیز در این مذاکرات شرکت کنند. با وجود اعلام برخی گروه‌های مخالف حکومت سوریه برای شرکت در مذاکرات آستانه، گروه فتح شام از اصلی ترین گروه‌های مسلح مخالف حکومت گفته است که در این مذاکرات شرکت نخواهد کرد. و اما حسین میردامادی دایی علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در نامه ای انتقادی به خواهرزاده‌اش از او خواسته که به رویه‌های غیرقانونی و ناعادلانه حاکم در ایران خاتمه دهد. بیشتر بشنوید نگذشتی از همکارم بنیامین صدر.
حسین میردامادی دایی رهبر جمهوری اسلامی در نامه‌ای به خواهرزاده خود از او خواسته که تا دیر نشده و دوران زمامداری او پایان نیافته مشی خود را در اداره کشور تغییر دهد. حسین میردامادی یکی از 4 دایی علی خامنه‌ای و فرزند آیت الله هاشم میردامادی از روحانیون بعد از مشروطه در مشهد در نامه‌ای که روز 4 شنبه در سایت کلمه منتشر شد، خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشته که تا شیرازه امور ایران به کل از هم نپاشیده و ملک و ملت از دست نرفته، در رویه امروز خود تجدید نظر کند. آقای میردامادی که ساکن مشهد است، همچنین از رهبر جمهوری اسلامی خواسته تا دیر نشده به حسر خانگی زهرا رهنورد، میر حسین موسوی و مهدی کروبی، 3 تن از رهبران اعتراضهای بعد از انتخابات سال 1388 پایان دهد. دایی آیت الله خامنه ای در تازه ترین نامه خود به خواهرزاده اش توصیه کرده که دستور آزادی همه زندانیان سیاسی و عقیدتی و هواداران حقوق بشر را که احیانا منتقد او بودند و در زندان های طویل المدت به سر می برند صادر کند. علی افشاری تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا در پاسخ به اینکه چون این نامه های بیشتر با چه هدفی نگاشته می شود می گوید
نامه که آقای میرنامادی نوشتن مصلحانه هست و مشفقانه هست. احساس مسئولیت کرده که این هشدار رو بده. این بیشتر از منظر تکلیف گرایی هست، نه لزوماً نتیجه گرایی. ولی خب اگر به گذشته نگاه بکنیم میبینیم نه، این نامه ها اون نتیجه و تأثیر خاص و ماندگاری نداشت. هرچه به هر صورت یک خورده اون فضای سنگین پلیسی رو ترک های انداخته، ولی به حال تاریخ نشون داده که افراد مستبد، افرادی که به دنبال اقتدارگرایی هستن، حق صدایی رو میخوان دنبال بکنن، خودخواه و خودپسند هستن، افراد خشنی هستن و به هر صورت یک نوع برخورد تندی نسبت به دیگران دارن، اینها با صرف نصیحت و خیرخواهی دست از رویه منفی خودشون بر نمیدارن.
دایی آیت الله خامنه ای در نامه خود همچنین از نوع مواجهه رهبر جمهوری اسلامی با حجمه ها به اکبر هاشمی رفسنجانی در زمان حیاتش و همچنین خودداری آقای خامنه ای از آیت الله نامیدن آقای رفسنجانی در پیام تسلیت درگذشته او انتقاد کرده و گفته که برخورد ها با هاشمی رفسنجانی نمی توانسته بدون اجازه رهبر یا سکوت موافق او بوده باشد. آقای میردامادی در ادامه رفتار حکومت با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران را نیز نکوهش کرده و نوشته بر خلاف قانون چونان مجرمی تحت الحفظ و تحت نظر با او رفتار می شود. این چندمین نامه اعتراضی چند سال اخیر است که برخی چهره های سیاسی و فرهنگی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی می نویسند و از او می خواهند تا رویه های موجود اداره ایران را با در نظر گرفتن خواست مردم اصلاح کند.
بنیامین صدر گزارش می‌داد. همزمان با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، دولت آلمان هم نسبت به اجرای حکم اعدام علیه سجاد سنجری اعتراض کرده است. این جوان 21 ساله متهم است در 15 سالگی یک نفر را به قتل رسانده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
دادگاه کیفری در کرمانشاه بر پایه قانون جدید مجازات اسلامی نزدیک به 2 سال پیش سجاد سنجری را که بهنگام ارتکاب به قتل 15 سال داشت به مجازات اعدام محکوم کرد و این در حالی است که متهم سجاد سنجری در دادگاه گفته بود مقتول قصد تجاوز به او را داشته و عمل قتل را در دفاع مشروع از خود انجام داده. دادگاه اما این استدلال را نپذیرفته. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در بیانیه‌ای که روز گذشته منتشر کرده با اشاره به حکم اعدام علیه سجاد سنجری نوشته اعدام افراد زیر 18 سال جدا از شرایط ارتکاب جرم کاملا ممنوع است. افسوده جمهوری اسلامی ایران یکی از معدود کشورهایی است که دادگاه‌هایش حکم اعدام را برای افرادی که زیر 18 سال قتلی مرتکب شده اند صادر می‌کند و دادگاه ها اجرای مجازات را تا رسیدن به سن قانونی به تعویق می اندازند. همزمان با کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان هم نسبت به اجرای حکم اعدام علیه سجاد سنجری که در حال حاضر 21 سال دارد ابراز نگرانی شدید کرده. خانم بربل کوفلر در بیانیه‌ای که از طریق وزارت خارجه آلمان منتشر کرده با اشاره به این موضوع که سجاد سنجری متهم است در 15 سالگی مرتکب قتل شده ابراز تردید کرده که به هنگام دادرسی و محاکمه این جوان اصول و موازین حقوقی رعایت شده باشد. خانم کوفلر مسئول امور حقوق بشر در دولت آلمان در ادامه تأکید کرده ایران کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق کودکان و همچنین پیمان جهانی حقوق شهروندی و سیاسی را امضا کرده که هر دو اعدام افرادی را که بهنگام ارتکاب به قتل زیر 18 سالند ممنوع اعلام کرده. در این بیانیه گفته شده دولت آلمان مخالف مجازات اعدام به هر شکل است و اگر حکم اعدام علیه سجاد سنجری اجرا شود این اقدام غیر قابل قبول را مغایر با حقوق بین الملل می داند. خانم بربل کوفلر در پایان این بیانیه مؤکداً از قوه قضاییه ایران خواسته پس از اجرای مجازات اعدام علیه سجاد سنجری بردارد و به این جوان امکان دهد در یک روند منصفانه قضایی محاکمه شود. خانم کوفلر از حزب سوسیال دموکرات آلمان 2 هفته پیش هم در اطلاعیه‌ای ضمن انتقاد از عدم رعایت اصول و موازین حقوق بشر در ایران خواهان آزادی زندانیان سیاسی، آرش صادقی، گلرخ ابراهیمی، آیت الله محمد رضا نکونام و مرتضی مرادپور شده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با پایان گزارش همکارم شهرام میریان به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همچنان با برنامه ایستگاه پنج شنبه همراه ما بمانید.